أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره جواز یا حرمت تقلید بود. در این باره اشاره کردیم که قائلین به حرمت تقلید که به عدم جواز قائلند، دو معنا برای این مسئله ممکنه در کلامشون باشه. یکی این که تقلید حرام تکلیفی است، یعنی اگر کسی تقلید بکنه فردای قیامت عقابش میکنن، چوبش میزنن. یکی هم این که بگیم نه، مرادشون حرام وضعی است، یعنی کسی که تکلیفش رو تقلیدن به جا میاره این باطله، حجتی برش نداره. دو معنا قابل فرضه. کدومش باشه باید از ادلهشون بررسی کرد. ادلهشون آیا حرمت تکلیفی رو بیان میکنه و ثابت میکنه یا حرمت وزیر؟ اشاره کردیم به این که این قول، قول علمای حلب دانسته شده و مهمترین کسی که در این باره اظهار نظر کرده و مطالبی رو گفته مرحوم ابن زهره است، در قنیت النزوع. در اونجا به صراحت میگه تقلید حرامه. خب قبل از این که وارد ادله این بزرگواران بشیم، این سوال مطرحه. خیلی خب، تقلید حرام، حالا مردم بیچاره بدبختی که مجتهد نیستند، احتیاط هم ممکن نیست براشون، چه کار بکنن؟ دقت کنیم، انشاءالله در آینده خواهیم گفت احتیاط چرا واجب نیست. به دو جهت: یکی باعث عسر و حرج میشه، و عسر و حرج هم در دین مرتفعه. حالا بعضی ها گفتن دلیلش ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. ما در جای خودش بحث کردیم، گفتیم نه، دلیل رفع حرج حدیث رفع، رفع ما لا یتیقونه. ما یه رفع مزتورو داریم، یه رفع مستکرهو داریم، یه رفع مالا یتیقون که طاقت ندارید، این دلیلش. اما حالا الان این محل بحث ما و موضوعمون نیست. اما یکی از ادلهی که احتیاط واجب نیست اینه که باعث عسر و حرج میشه. واقعا فرد اگر بخواد احتیاط بکنه بسیار سخته. اونجا به بحثی هست که حرج، حرج نوعیه یا حرج شخصیه، حرج در محرمات میاد یا در واجبات فقط میاد. گفتیم هم در همش هست. دلیل دوم عدم جواز احتیاط که اصلا باعث میشه بگیم احتیاط حرامه اینه که اختلال نظام پیش میاد. اگه مردم قرار باشه همشون احتیاط بکنند، نظام جامعه به هم میخوره، نمیرسن همه کارا رو انجام بدن. در همه چی احتیاط بکنن، نظم اجتماعی از بین میره، افراد نمیتونن زندگی بکنن و اختلال نظام زندگی مردم، خب این حرام. خب از آقای ابن زهره سوال میشه آقا شما احتیاط واجب میدونی؟ میگه نه. میگیم اجتهاد واجب میدونی؟ میگه نه. اجتهادم بر همه ممکن نیست، مثلا نمیفهمن، یه عده هستن هر چی هم بهشون بگی نمیتونن بفهمن، پس چه کار بکنن؟ ایشون میگه که مراجعه کنن به فقها و فقها مسئله رو براشون با دلیلش توضیح بدن. یعنی شما وقتی میری منبر از این به بعد مسئله بر مردم نگو، مسئله رو بگو، دلیلش هم بگو، اگه عربی هم بلد نیستن براشون ترجمه هم بکن، بگو این به این خاطره. عبارت ایشون رو ببینیم صفحه 32 آن، ربما خالف فی ذلک، صاف فصول داره میگه 31، ربما خالف فی ذلک شرزمتون جمع شازه کمیان فحرموه، تحریم کردن و اوجب علی العامی رجوع به عارف عدل. خب رجوع کنن، عامی باید رجوع کنه به کی؟ به یک کسی که عارف به احکامه و الحمدلله عادلم هست، که چه کار کنه؟ که یذکر له مدرک الحکم، این مدرک حکم رو براش بیان کنه. من الکتاب و سنه. اگه میگه آقا فرض بفرمایید که این گوشت و نخور حرامه، بگه به خاطر این که در جای خودش داره قطع اوداج اربعه در روایات داره، فا این ساعد لغته او و این ساعد لغته او علا معرفت مدلولها، اگه لغت رو میفهمه مدلول رو بهش بگه چی چیه، و الا اگه حتی لغت عربی هم بلد نیست ترجم له معانی ها بالمرادفت من اللغه، معانی رو براش بگه. اگه ادله متعارض، ذکر له المتعارضه، این توضیح براش بده و نبهه على طریق الجمع، به حمل منسوخ على ناسخ، عام بر خاص، مطلق بر مقید، تعذر جمع بهش بگه اخبار علاجیه چیه، على حذف مامر بگه که در اخبار علاجیه گفته شده که خذ ما وافق الکتاب ده شازن نادر، اینا رو براش بگه، ولو احتاج الى معرفت الحال راوی ذکر له حال عمر، براش بیان کنه، خب یعنی یه پا مشتهدش کنه دیگه. خب این نکته رو دقت کنید، این باعث اجتهاد که نمیشه، کماکان تقلیده. شما الان برو منبر، یه عامی هم نشسته باشه پا منبره اونجا، بگو آقا در ضمن یه روایتی داره، این روایت اینه، این اون که یاد نمیگیره، هرچی تو میگی میگه درست، این هم یه رو تقلیده. راه حل اونها خروج از تقلید نبود، راه حل اونها تقلیدی بود، یه مقداری با شناخت بیشتر. مثال براتون بزنم، علی حضرت عالی خدای نکرده چش درد میری دکتر، دکترها دیدی بعضی هاشون بد اخلاقه، میگه نگاه کن با بالا، نگاه میکنه، یه نگاه میکنه حرفم باد نمیزنه، یه دونه نسخه مینویسه میگه این دارو رو بریز بچش، این یه دکتره، شما هم تقلید میکنی، میایی دارو رو میریزی بچشت انشالله خوب میشه. یه عدهشون اصلا خوش اخلاقه، توضیح برات میده، میگه آقا نگاه کن این شبکیت بسته شده، این دارو رو که بریزیم باز میکنه، این پشتش نور میره داخل، بعد از این طرف که نگاه بکنید باعث میشه آب جمع نشه، بازم شما مجتهد که نشدی، اون هر چی بهت بگی میگی درسته. یه چیزایی فهمیدی بالاخره، شبکیه‌ای داره و نوری داره و یه پشتی داره و جلویی داره و، اما بازم هر چی او بگه میگی درسته، که نشد اجتهاد، اون تقلیده. تازه هم طور خوش اخلاقه فهم کنی هر چی میگه وحی منزله میگی درسته. زیاد باید حرف میزنه میگی خب الحمدلله چه دکتر خوبی. ممکنه اون اولیه که اتفاقا جواب نمیده شناختش خیلی بهتر بشه، این چون زیاد حرف میزنه آدم فهم کنه خیلی دیگه دکتر حاذقیه. نه، این اخلاقش خوبه. خب پس اولین نکته که باید به این آقایون گفت این که این راه حل شما هیچ دردی رو دوا نکرد، پس این راه حل درستی نمیتونه باشه. این راه حلیست که میرزای قومی صاحب قوانین یا نه صاحب فصول به مسئله استناد داده. اما حالا جلوتر میریم، خود ابن زهره یه راه حل دیگه داره. ابن زهره میگه آقا ببینید، اولین دلیل برای حرمت تقلید قبح عقلیه. تقلید کار کیه؟ تقلید کار قبیحیست و اجماع هم داریم که عمل بدون علم جایز نیست. عمل بدون علم جایز نیست اجماعا. از اون برم آیات روایات که کار بدون علم نکنید، لا تقف ما لیس لک بهی علم. یکی میاد میگه آقا خب از اون ور هم اجماع داریم برای جواز تقلید، پس این اونو تخصیص میزن. هم وقتی ما رجوع میکنیم به یک عالمی و فقها گفتن این کار جایزه، این دیگه عمل بدون علم نیست. ابن زهره میگه چطور عمل بدون علمی؟ اصلا اینجوری نیست. شما وقتی رجوع میکنی به یه مجتهد احتمال خطا نمیدی؟ میگیم چرا؟ میگه احتمال نمیدی این مجتهد اشتباه کنه؟ حتما احتمال میدی. میگه وقتی یک احتمال خطا میدی پس عملت بدون علم باز. چرا؟ چون علم یعنی من احتمال خطا ندم. ما اجماع داریم بر این که مراجعه به کسی که شک داره نکنید، عملتون بدون علم نباشه. مراجعه به کسی که احتمال خطا درش داده میشه این قبیحه. خب بعد نکته میگیم از اون ور ما کلی روایات داریم گفتن آقا به علما مراجعه کنید. اینو چی میگی آقای ابن زهره؟ میگه خب مراجعه بکنن، چرا تقلید کنن؟ مراجعه چه ربطی به تقلید داره؟ میگیم خب بس مراجعه کنن که چیکار بکنن؟ دست آقا رو ببوسن؟ مراجعه برای کسب معارف دینیه دیگه، معارف رو بگیرن که عمل بکنن دیگه. میگه نه، مراجعه برای اینه وقتی به اینا رجوع کردن میرن خونه اولی میبینن گفت حرامه، دومی حرامه، سومی حرامه، چهارمی حرامه، از اینا اجماع به دست میارن. وقتی به علما مراجعه کردن خب علما همه ی حرفی میزنن، اینم اجماع رو تحصیل میکنه. اجماع هم باعث یقین میشه، باعث علم میشه. خب یکی از راهاش هم همین مراجعه از مسیر اجماع دیگه. پس آقای ابن زهره میگه یک قبیح هست تقلید، دو اجماع داریم میگیم اجماع دارید بر چی؟ اجماع داریم به این که قول بدون یقین رو بهش عمل نکن. خب قول بدون یقین رو عمل نکن، حرف فقها قول بی یقین دیگه. اگر بگید مراجعه ما به علما باعث یقین میشه، نخیر نمیشه. بعد به ابن زهره اشکال شد، پس این همه روایات میگه مراجعه کنید به اینا، میگه نگفته تقلید کن، گفته مراجعه کن. مراجعه میدونی مال چیه؟ مراجعه مال اینه که بری اونجا وقتی قول همشون رو دیدی، خب میفهمی که همشون یه حرف میزنن، اجماع پدید میاد. اجماع هم روانن از نظر روحی در ذهن و ضمیر انسان ها باعث پیدایش چی میشه؟ باعث پیدایش یقین دیگه، عمل بلا علم نیست. جوابی که میشه داد، اولا به این که شما میگید این قبیحه، اگه مرادتون به این که این قبح یعنی قبح عقلی، یعنی این از مستقلات عقلیه است و از احکام عقل عملی به تعبیری، نه اصلا یه همچین قبحی وجود نداره. یعنی ما در ذاکره خودمون اصلا اینو نمیبینیم که مراجعه به کارشناس قبیح باشه، ولی همه مردم در همه زندگیشون دارن همین کارو میکنن. آدمایی که به بنا مراجعه میکنن، به نجار مراجعه میکنن، به طبیب مراجعه میکنن، به معلم مراجعه میکنن، به هر مسئله ای رو شما بلد نیستی مراجعه میکنی به اون که بلده، همه که همه چی رو بلد نیستن. اگرم مراد دینه که این قبیح، قبیح شرعیه، یعنی شارع گفته است نکن پس قبیحه، خب پس باید داریم ادله شرعیش رو ببینیم دیگه، دلیل جدید مستقلی نیست. اگر ادله ثابت کرد حرمت تقلید رو، میگیم سمعا و طاعتا، اگر ثابت نکرد خب دو عمل نمیکنه. اما این که میفرمایید مراجعه بکنن که اجماع به دست بیارن، خب اگه به دست نیاوردن چه کار کنن؟ خیلی ساده گرفته، کدوم مسئله است غیر ضروریات که تازه اونم بعضی ها این روزگار درش شبه میکنند که اجماعی باشه؟ شما همین الان نماز رو نگاه بکن چقدر اختلاف فتاوا توشه، روزه رو ببین چقدر اختلاف فتاوا توشه، خمس رو ببینید چقدر اختلافه. در کدوم مسئله است که مردم به این راحتی؟ انگار اون روزگار ساده بوده، میرفتن خیلی اجماع به دست میورد. اما نکته ای که وجود داره، اجماع ایشون ادعا کرده بر این که بل اجماع عمل بدون علم حرامه. ما عرض میکنیم این اجماع لو فرضم که باشه اجماع مدرکی. یعنی چی؟ یعنی فقها اگرم گفته باشن به خاطر ادله است که گفته عمل بدون علم حرامه، لذا اجماع مازاد بر اون ادله لفظی چیزی رو ثابت نمی کنه. هر چه ادله لفظی میگه اجماع هم همون میگه. اگر سعه ادله لفظی کم شد، دایره اجماع هم کم میشه. اگر سعه ادله لفظی زیاد شد، دامنه اجماع هم زیاد میشه. به مثال بزنم براتون، ببینید الان اجماع داریم برای اینکه حجاب واجبه، اما این اجماع مدرکیه، یعنی چون آیات و روایات داریم فقها فتوا دادن. این اجماع رو فقها به طور متعارف حجت نمیدونن. اجماعات مدرکی رو میگن دلیل مستقلی نیست. نه تنها مدرکی ها دلیل مستقلی نیست، بلکه محتمل المدرکیه هم قابل استناد نیست. احتمالا بدیم مستندشون اینه، قابل استناد نیست. خب حالا همین مثال خودمونو ببینیم. از این طرف میگید اجماع داریم برای اینکه حجاب واجب. چه مقدار؟ فقط سر و گردن و بدن، یا نه وجه و کفین هم واجبه بپوشونه با زینت یا بدون زینت، زینت ظاهره یا زینت غیر ظاهره. حالا یه ذره مو پیدا باشه، بعضی هم میگن به حجاب عرفی، این پاکستان و اینا دیدید یه چیزی میندازن کله شون، حالا خیلی هم موهای ذره بیرون پیدا باشه یا نباشه اب نداره، مثلا این بعد حجابای ایران، منتها بعد حجاب ایران بنای بر بعد حجابی دارن، اونجا نه بنا بر حجاب دارن، اما اینجوری حجابشون، یعنی حجابشون همینجوریه، نمیخواد بی حجاب باشه اینجوری چادر سر میکنه، یا مثلا فرض کنید که رو سری سرش میکنه. خب آیا این که میگیم حجاب اجماع داریم بر حرمته، بر وجوبش، این چه مقداره؟ اینجا نمیتونید به اجماع مراجعه کنید، چون اصلا اجماع ارزش نداره. به چی مراجعه میکنید؟ به فلی از ربنا به خمر حن علا جیوبه نه آیه شریفه. به چی مراجعه میکنید؟ به لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن آیه شریفه. سعه وزیغ دلیل رو دیگه از اجماع نمیتونید به دست بیارید. سعه وزیغ دلیل از چی به دست میاد؟ از ادله. در ما نحنفی همینه، اجماع داریم بر این که قول بدون علم نکن، عمل به بدون علم انجام نده، قبول. اما چه مقدار عمل بدون علم؟ در اعتقادیات یا در اصول دین یا در فروعات، یا بگیم عمل بدون علمی که مستند به یک ادله تقلید نباشه؟ عمل بدون علم از کسی که صلاحیت نداره، نمیدونیم حدود سقوطش چقدره، باید برگردیم به ادله ای که این اجماع رو پدید آورده. اون ادله چی هن؟ لا تخف ما لیس لك به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و از اینجور موارد که حالا خواهیم دید. پس اجماعی هم که آقای ابن زهره ارائه میکنی، اولا که نیست، دوم منم باشد هم اینجا دلیل کارآمدی نیست، مدرکی است. ما با این ادله‌ای که باید بریم بهش مراجعه بکنیم، اون ادله چی میگه؟ خب اون ادله چیه؟ اون ادله هم عبارتند از همین ادله‌ای که میگه لا تقف ما لیس لک به علم. میگه آقا چیزی که بهش علم نداری وقوف پیدا نکن، یعنی عمل نکن، دنبالش نرو، کارشو پیگیری نه. مرحوم آقای آخوند در این باره میگن که این ادله درسته، لفظی هم سابقا هم گفته بودیم ادله لفظی قابل اطلاق گیری هم، لفظی هم قابل اطلاق گیری هم، منتها این ادله تخصیص خوردن، مثل خیلی از عام و خاص های دیگه ای که ما داریم، این ادله تخصیص خوردن. به چی تخصیص خوردن؟ به اون ادله بسیار زیادی که جواز تقلید رو ثابت کرده. دقت بکنید، خواهیم خوند روایات زیاد، آیات زیاد که آیات البته کمتر، روایات بسیار زیاد که تقلید رو جایز کرد. منتها اینها رو مرحوم آقای آخوند تعبیر میکنه، اصطلاحش رو به کار نمیبره ولی مرادش میگه تواتر اجمالی داریم. ما یه تواتر لفظی داریم. تواتر لفظی میگن مثلا روایت قدیر من کنت مولا از متواترات لفظی است، یعنی عین این عبارت از زبان مبارک پیامبر صادر شده. یا مثلا فرض کنید کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها، این تعبیر عیناً تواتر لفظی داره. تواتر لفظی بسیار سخته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باید در تمام طبقات حدیث تواتر باشه. یعنی باید مثلا 50 نفر 100 نفر شنیده باشن، بعد هر کدام از اونا که دوباره نقل میکنن به همین تعداد آدم نقل ازشون بکنه. یعنی اینجور نباشه که دست آخر به ما بگن خب شما اینا را کی میگیم این کلینی، همه روایت ها برسه به یه کلینی، از کلینی به ما برسه. ولو کلینی اصدق صادقین، اما تواتر لفظی رو به هم بزنه. باید تو هر طبقه تعداد به گونه‌ای باشه که لا یمکن اغلائیان تواترهم علل کذب، بگن آقا نمیتونن اینا بر کذب متواتی بشن. مثل اینکه آقا الان ما میگن یه جایی به نام فرض کنید که بوینس آیرس وجود داره، کی اومده؟ الا ماشاءالله آدم اومدن گفتن، بعید همه اینا دروغ گفته باشن، یه اصلا این چیزی در دنیا نباشه. خب این بهش میگیم تواتر لفظی. البته اگر به یه کلینی نبود، صدوقم بود، بعد ابن شهرآشوبم بود، تو روایت اهل سنتم بود، شیعم بود، میشه روایت تواتر لفظی. اما یه تواتر بعدی داریم، میگیم تواتر معنوی. تواتر معنوی یه لفظ به ما منتقل نمیشه، یه معنا و مضمون رو همه میگن. مثلا چجوری؟ مثلا دیشب در حرم فرض بفرمایید که یه نفر یکی رو زده، یا اینکه منبر رفته یه قضایایی رو گفته، نفر اول میاد به شما میگه آره آقا رفت اونجا خیلی بده بیرا گفت، نفر دوم میاد میگه واقعا حرفای خوبی نگفت، نفر سوم میاد میگه اصلا چنگه این آدم بددهنه، نفر چهارم میاد میگه اصلا خیلی توهین کرد. ناکنید الفاظ یکی نیست، ولی همشون یه مضمون رو به انواع مختلف بیان کرده. به این میگیم تواتر معنوی. یه معنایی رو همشون میگن ولی نه به لفظ واحد. ما نمیتونیم بگیم عیناً چی گفته شده، ولی میتونم بگم این اتفاق افتاده. نوع سومش تواتر اجمالی است. تواتر اجمالی یعنی ما 20 تا روایت میرسه، من نمیتونم روی یه دونه یه دونه یه دونش قسم بخورم، ولی میتونم بگم یه دونه از اینا حتما صادر شده از معصوم. اینجا ممکنه نتونم اونی که صادر شده رو عیناً معین کنم، ولی میگم نمیتونه همه اینا با هم دروغ باشه، یه دونش صادر شده. اون وقت اون مضمونی که او داره و مشترک با بقیه است، اون مضمون رو ما اخذ میکنه. تو تواتر اجمالی ما به مجموع نگاه میکردیم، قدر متیقن میگرفتیم. تو تواتر معنوی، در تواتر اجمالی ما به مجموع نگاه نمیکنیم، ما میگیم آقا ببینید این همه مطلب گفته شده، اینا قطعا یکیش درسته، حالا کدومه نمیدونم. مرحوم آخوند در ما نحن فی از این عنوان استفاده میکنه، میگه ببینید ما در روایاتمون ادله متعدد داریم بر این که برید تقلید کنید. شما ممکنه من دست رو هر کدوم بذارم، شما یکیش رو شبه سندی کنی، یکی شبه دلالی کنی، یکی شبه هم سندی کنی هم دلالی کنی، ولی من میتونم مطمئن باشم این 100 تا دلیلی که دارم یکیش رو حتما حضرت گفته. البته اطمینان و علمم که شخصیه، اینجور وقتا وقتی فقیه میگه یعنی من هستم خودم و اطمینان دلم، دیگه کارش نمیتونم بکنم. پس برگردیم به مسئله و ببینیم کجاییم، گم نکنیم بحثو. آقای ابن زهره گفت دلیل ما بر حرمت تقلید یک، قبح عقلی گفتیم نداریم، قبح شرعی گفتیم قبح شرعی همون آیات و روایاته، اول باید آیات و روایات رو بررسی کنیم. سه گفت اجماع، گفتیم اجماع مدرکی مفت گرونه، پس بریم همون ادله رو بررسی کنیم ادله رو از کدوم زاویه اومد، چون دلیلی که نداریم گفته باشه لا یجوز و تقلید، دلیلی که داریم اینه گفته عمل بی علم نکن. گفت آقا تقلیدم عمل بی علمه، آقای آخون گفت عمل بی علم نیست. میدونید چرا؟ چون تخصیص خورده. ادله گفتن عمل بی علم حرام است، ما دلیل مخصص هم داریم، یعنی کأن نگفتن عمل بی علم حرام است الا در فروعات دین، الا در فروعات. مخصصتون چیه؟ الا ما شاء الله دلیل. کدومشو میخوایی دست بذاری؟ میگه من دست رو یه دونش نمیذارم، اینا تواتر اجمالی داره، یکیش حتما درسته. پس آیا تقلید عمل بدون علم هست یا نه؟ بله هست. آقای آخوند عمل بدون علم است؟ بله. اما آیا عمل بدون علم مطلقا حرامه؟ نه، عمل بدون علم مطلقا حرام نیست. پس کجا حرامه؟ در اعتقادیات حرامه، در اصول دین حرامه. این بیان آقای آخوند. بعدشون یه پله میذاره بالاتر، میگه اصلا ممکنه ما بگیم اون ادله‌ای که اومده گفته عمل بدون علم حتی در اعتقادیات هم نگه، بگه عمل بدون علم نکنید اگر اون کسی که بهش مراجعه میکنید فاسقه، چون این آقایون مشرکین و مشرکات قریش بهشون میگفتن شما چرا این کارو میکنید؟ قوم نا وجد نا آبانا، ما اینجوری دیدیم علی امت و انا علی آثارهم مقتدون، ما باباهامون رو اینجوری یافتیم دنبالشون میریم، آثار نی اثر نی پشت پا اثر پا، انا وجدنا آباءنا علی امت، ما دیدیم اینجوری هم خب ما هم همین راه میریم دیگه، ما هم دنبال همون ها میریم. این میگه این عمل بدون علم به خاطر اینکه مراجعه به عالم نیست، این مراجعه به جاهله، اونا تو کوری ببین اساکش کوره دگر شده، اونا تو عجهلن. میگی چرا این کار کردی؟ میگی چون پدرانم کردن. خب پدرانت که از تو بیسوادتر بودن. این که تو دنبال آنها میری به خاطر این نیست که این مراجعه به عالمه، پس این جواب سوم ها میگه احتمالا همینقدر میگه اینی که تخته کرده اونها رو برای اینکه خب میدونستن ابو سفیان که عقل قریش نبوده داره تخته موضوعی میکنه اونها رو. دقت کنید پس جواب سوم رو، جواب اولش ما مدرکی بود ردش کردیم، جواب دوم تخصیص بود که میگفتیم ادله تخصیص خوردن. چرا؟ یعنی گفتن آه لا تقف ما لیس لک به علم، درست ظاهرش مطلقه، میگه اصلا مراجعه نکن الا در فروعات. این میگیم جواب سوم اینه، اصلا اون آیات مراجعه به عالم رو نمیگه، حتی در اصول اعتقادات هم نمیگه. اون آیات میگه این قریش، این مشرکین آدمای بسیار مزخرفی بودن، چون مراجعه به جاهل میکردن، مراجعه به عالم نمیکردن. فرق جواب دوم و جواب سوم بدونیم چی میخواد بگن. در جواب دوم اینه، میگیم مراجعه به عالم جایز نیست الا در فروعات، یعنی مراجعه به عالم حتی در اصول اعتقادی هم غلطه. در جواب سوم ما میگیم مثلا آیات کاری به مراجعه به عالم نداره، آیات میگه مراجعه کفار مراجعه به جاهل بود، مراجعه به عالم نبود. اصلا نسبت به مراجعه عالم چه در اعتقادات چه در غیر اعتقادات ساکت. میگه مراجعه به عالم حرفی ما فعلا راجبش نداریم، اونی که حرف داریم و میگیم اشکال دارد اینه که کفار قریش به پدرانشون مراجعه میکردن. انا وجدنا آبا انا آبایشون چی بودن؟ چی؟ یه مش گاف چرون، حالا گاف که نبوده شطر چرون، یه مش بی سوا که چی هم بلد نبودن. پدرانشون که حضرت ابراهیم و نوح که نبودن که اونو یاد گرفته باشن. این تمام. اما حضرت امام در اینجا نکته‌ای دارن بسیار مهم و در رابطه با اتباع از زن، چون یکی از ادله حرمت تقلید بحث ادله اتباع زن، میگه ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، به زنون نباید عمل بکنید. با یکی از آقایون اما اوائل تو میگم نشسته بودم صندلی تو هواپیما، دو تا از علمای معتبر قم خدا رحمتشون کنه هر دوشون رو، گفت داشتن بحث میکردن داغم شده بودن، میگفت عمل به زن نه آقای، عمل به زن نیست، عمل به زن درسته. داشتن بحث میکردن دیدم این صندلی جلویی عده نشسته، میگفت آخونده رو نگاه کن تو هواپیما هم دست بر نمیدارن. گفت رفتم گفتم نه بابا این مراد از اون زن با تازاست، این ربطی به این بحث. حالا این ان الزن لا یغنی من الحق شیئا زن عربیه نه زن فارسی. خب امام چه میفرمایند؟ فردا